بله عزیزان، به قسمت کلام وارد میشیم. از پرستش به کلام هیچ فاصله ای نیست. در کلام پرستش میکنیم، در پرستش کلام خدا رو میخونیم. قلباتون رو آماده کنیم، قلبامون رو آماده کنیم خدا با ما صحبت کنه، نه انسان، بلکه خدا میخواد با تو امروز صحبت کنه. اگر قلبت باز باشه، اگر گوش شنوا باشه، خداوند به دنبال گوشهای شنوا، نه اینکه کر باشیم، گوش قلب ما بشنوه. و شنیدن یعنی اینکه دریافت کنی و در قلبت عمل کنه، در زندگیت اجرا بشه. امروز ادامه میدیم اون سری و سریالی که ما هم شروع کردیم در مورد فرزندی خدا. ماه اول بازش کردیم، یعنی چی، چجوری باشیم، از کی یاد بگیریم. در این چند هفته میخوایم که درش عمیق بشیم، میخوایم که رشد کنیم. چون بچه که به دنیا میاد حالا باید رشد کنه، رشد نکنه عقب مونده میمونه. وقتی بزرگ میشدم، برادر بزرگتر من، ما 6 تا بودیم، بچه‌ای که قبل از من به دنیا آمده بود عقب افتاده بود و خب بدن رشد میکرد ولی فکر، رفتار رشد نمیکرد. و هر چقدر بزرگتر میشد، غم پدر مادر، مادرم به خصوص، و غم ما که میدیدیم، چون مادرم به این برادرم میرسید، اسمش هوشنگ بود و سالها ازش نگهداری میکرد، گرچه ما اصلا نمیخواستیم طرفش بریم، چون غذاشو باید بدی، تمیزش باید بکنی، ولی بزرگ شده بود و این فکر کنم در سن حدود 18 سالگی فوت شد و سیبیل در آورده بود 16 سالگی، ولی هنوز بچه بود، جسم بزرگ شده بود و بچه بود. و اونایی که بچه عقب افتاده دارن میدونی یه غمیه، ولی در این حال دوستش داری، متنفر نیستی. و این احساس رو خدا به ما داره، و اگر قلب خدا رو داشته باشیم، که بعضی از ما شبانان گوشه ای از قلب خدا رو داریم، و وقتی به ایماندارانی نگاه میکنیم که بعد بزرگ شده باشن ولی بچن، یک غمی رو قلب من میشینه. و چقدر غم بزرگی روی خدا. محبت عوض نمیشه، محبت از بین نمیره. نگاه میکنه میگه که خدا و مادر، مثل مادر خودم نگاه میکنه، بچمه، بهش میرسم، دوستش دارم، ولی عقب افتاده است. چقدر بچه های عقب افتاده در ملکوت خدا و در کلیسا داریم. و خداوند میگه به اصطلاح آمریکایی grow up، بزرگ شو، بزرگ شو، دست خودته. حالا اون برادر من دست خودش نبود، یه مریضی در قبل از زایمان گرفته بود و باعث شده بود اینطور بشه. ولی برای ما رشد دست خودمونه. برای همین میگه بچه نباش، نمیتونی بگی خب من رشد نمیکنم. نه، دست توست که بچه باقی بمونی، آبروی پدر رو ببری، بهت نگاه کنن بگن این بچه خداست. ببین رفتارش از دنیا، با دنیا بدتر از دنیاست. مردم بی خدا از این بهتر عمل میکنن. متاسفانه بعضی از ما که ادعای مسیحیت میکنیم، آبروی پدر رو میبریم همینطوریم. ولی اون طرف قضیه، دست ماست که پرشیم، نه فقط برای خدا، نه فقط برای دنیا، بابا برای خودت، از قدرت خدا، از حضور خدا، از محبت خدا پرشو. وقتی بزرگ میشی، قدرتمند میشی، میتونی خیلی کارها رو بکنی، میتونی تاثیرگذار باشی. اینقدر از این غمهای بچگی، حسادتها، رقابتها که اول خودتو میزنه، خودتو غمگین میکنه، آزاد میشی و عامل محبت، ایمان و امید میشی، عامل شفا برای دیگران میشی. باز به از زبان خدا میگم grow up، بزرگ شو، رشد کن. حالا میگی چجوری؟ امروز عامل اولشو میگم. در مورد امروز هفته پنجم عامل رشد، کلام خدا صحبت میکنم. و چه مهمه، هر چقدر بیشتر صحبت بکنیم بازم کم کردیم. بزرگترین فصل کتاب مقدس از اول تا آخر 1200 تا فصل هستش. بزرگترین فصل مزمور 119، بلندترین فصل راجع به کلام خداست. اون وسط کتاب مقدس رو باز کنی، اینطوری وسطش رو باز کنی، مزمور 119 میاد که بلندترین فصل، بلندترین مزموره و راجع به کلام خداست، که کلام خدا برای تو چیکار میکنه. چراغ راه من، اصلا بخونی لیست 30-40 تا 50 تا مورد در میاری که کلام خدا برای چیکار میکنه. امروز راجع به این اهمیت صحبت میکنم. متی 4:4، وقتی که عیسی مسیح وسوسه میشه و در مقابل شیطان، و اینو میگه، این آیه رو در مقابل شیطان میگه، شیطان داره وسوسهش میکنه، مسیح 40 روز روزه گرفته، گرسنه است، و در مقابل او میگه که انسان نه تنها تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر میشه. یعنی مسیح کلام خوندن و به غذا خوردن، نان تو همه دنیا اصل غذاست، تو همه جا هست، فقط خود نان نیست، مسئله تغذیه رو داره میگه. میگه همونطور که از بدن تو تغذیه میشه، باید روح تو تغذیه بشه. ما انسان ها خیلی جسمانی فکر میکنیم، به بدنمون خیلی میرسیم، مواظبیم، بعضی ها منابطه مواظب نیستن، یک کمی مریضی جسمانی داریم، هرچی هم جلومون باشه میخوریم و توجه نمیکنیم، برای من سالم نیست، بعضی ها نیستیم، ولی بعضی ها خیلی همون هم هستیم، مواظبیم چی بخوریم. حداقلش اینه که آقا گرسنه‌ای بخور، یه چیزی میخوری، حالا اشتباه میخوری، همون گرسنگیش خودش خیلی مهمه که گرسنه غذای جسمانی هستی، حالا گرسنه غذای روحانی باشی که کلام خداست. و یک موردم همینه که توجه کنیم، اگر گرسنه نیستی یا مردی یا مریضی، فقط مرده و مریضه که گرسنه نیست، یک گرسنگی طبیعیه. گرسنه مسائل روحانی، تعالیم خدا، مسائل اینکه گرسنه اینکه روحم رو غذا بدم، این نشانه زنده بودن منه. اگر نداری چه کن؟ یا آشغال خوردی، خودت هم آشغالا سیر کردی دیگه، تشنه و گرسنه خدا نیستی، کلام اون نیستی، یا اصلا شاید نجات رو نداری، شاید اصلا تولد رو پیدا نکردی. الان میپرسم چقدر گرسنه هستی؟ جسمت که گرسنه میشه میخوری، روحت گرسنه میشه؟ و آیا کلام خدا رو میخوری؟ خود خدا، خود عیسی مسیح کلام رو با نون مقایسه میکنه و میگه که همونطور که یه دست رو کلام، یه دست رو نون، همونطور که نون، همونطور که تغذیه جسم میکنی، تغذیه روحانی میکنی. تغذیه جسم رو با حداقل یه بار، دو بار، سه بار در روز، بعضی همون هم که 30 بار در روز، همیشه سر این یخچاله هستیم و بالاخره هرچی هست میخوریم، بیری دم یخچال، بستگی به گرسنگی داره. من که البته ماهاست، چندین ماه واقعا روزه هستم برای ایران، برای خدمت خود شبکه 7، برای خودم، برای خانوادم، همینطور میگم خداوند تا جواب ندی من این روزه ما ادامه میدم. الان فکر کنم ماه 7 شروع شده و نمیخوام افتخار کنم، ولی میخوام تشویقتون کنم که در کار خداوند جدی باشید. و یکی از چیزهایی که در کلام خدا، وقتی که روزه میگیری تشنه میشی، گرسنه میشی، و اینکه گرسنه چی میشیم؟ گرسنه کلام خدا میشیم و خودمون رو با کلام خدا تغذیه میکنیم. عبرانیان، حزقیال فصل 3:3 میگه، خداوند میگه، دستور میده، میگه مرا گفت ای پسر انسان، یعنی من، با توماری که به تو میدم، این کلامی که بهت میدم، شکمت را بخوران و احشایت را پر کن. این کلامو کم نگیر، بذار وارد زندگیت باشه، وارد قلبت، وارد درونت بشه. فقط هم نخون. بعضی‌ها فکر می‌کنیم که خواندن کلام یه وظیفه است. بعضی هم که اصلا نمی‌خونیم، همیشه هستیم جلوی دنبال غذا و خوردنی ها هستیم، ولی که اون بال کلام نیستیم، نمیخوریم. یادم وقتی هی داشت وزنم اضافه میشد و یه پارسال همینطوری اینجا زیاد میشد، یه 10-15 پوند بیشتر از الان بودم، هی مفتم خب مواظبم نمیشد، ولی وقتی چیزی میرفتم جلوی، یادم میرفتم جلوی یخچال، خب وسط روزم بود، اگر بود خب باز میکردیم چی اینه، خب اینو بخورم. و بعضی مواقع گرسنه میشدم، میگفتم یخچال باز میکردم، نه اینو دوست ندارم، اونم دوست ندارم، نه این مونده، این غذای مال چند روز پیشه، ولش کن. میرفتم 2-3 ساعت بعد باز میامدم، بابا یخچال که عوض نشده، همون چیزا توشه، باز نگاه کن، نه میرفتم. ولی بار سوم، چهارم اگه میرفتم یخچال، هیچیش هم عوض نشده بود، حالا که نگاه میکردم میدم وای اون غذای 3-4 روز پیش همچین چشمک میزنه ها، همونی که 4-5 ساعت پیش اصلا نمیخواستم بهش نگاه کنم، حالا دلم میخوادش. میدونی چرا دلم میخواد؟ چون گرسنه شدم. چقدر دل تو کلام خدا رو میخواد؟ چقدر گرسنه هستی؟ خداوند در اینجا حزقیال 3:3 میگه دستور میده که بخور، فقط نگاه نکن، فقط نخون. من میگم کلام رو بخور، ما باید کتاب مقدس رو بخوریم، این منبع قدرت ماست، این منبع حکمت ماست. و میگه اون رو خوردم به کامم چون عسل شیرین بود. نمیخونی نمیدونی چقدر شیرینه. امروز یاد میدم که چگونه کلام خدا رو مزه مزه کنی، همچین شیرینیش رو مزه کنی، بچشی و بخوری. با این شکل بعد آشنا باشید. این چیزیه که من مرتب در موعظه ها، در درس ها به کار بردم و خواهم برد، چون عوامل رشد فرزند خدا هست و سه تا عامل پایه‌ای هست: دعا و بعد هست کلام و سوم روح القدسه، که این رو این سه تا ایمان تو رشد تو بنا میکنی. ولی خود اینا به تنهایی نیست. خب و کلام میخونی؟ بله، که شما میخونی. خب دعا میکنی؟ بله، دعا میکنم. روح القدس؟ بله، از خود روح القدس همیشه میخوام، نمیدونم کجاست ولی میخوام. خب داری این کارا رو میکنه، کلیسا میری؟ بله میرم. دائما بله، ده یکم میرم. بعد میبینی رشد نمیکنه. دلیلش اینه که خب پایه ها رو داری، ولی این رو این پایه بنا نکردی. رو چی بنا میکنی؟ رو این دعا. محبت رو بنا میکنی، محبت خدا رو بگیری و محبت خدا رو با دیگران در میون بگذاری، و بعد اطاعت و بعد انتقال. این سه اصل کلیسای هفته. در کلاس تبدیل اگر دو دانشگاه برید، که تشویقتون میکنم برید دانشگاه، اسم دانشگاه یعنی جایی که دانش الهی رو به شما داده میشه. فقط هم در سطح دانشگاهی نیست، میگیم آقا دانشگاه ما را ندادن، اینجا راد میدن. بعد میگه آخه من دانشگاه میترسم، از من امتحان میگرفتن. اینجا از نقطه اول، از روز تولد تو وارد دانشگاه زندگی میشی. این دانشگاه هفت دانشگاه دیگه نیست که آقا بشین اطلاعات کسب کن امتحان بده برو. نه، این دانشگاه زندگیه، زندگی کردن رو میآموزی از همون روز اول، حتی اگر نوعیمانی. بعضی میگن بعد بریم، حالا بعدا بزرگ شدیم اطلاعاتمون درست شد میریم دانشگاه. نه، همین الانه. از روز تولد ما انسان ها وارد دانشگاه زندگی میشیم، خودمون خبر نداریم، ولی در عالم روحانی ما خبر داریم. اونایی که به مسیح ایمان آوردید در این دانشگاه بیایید و از کلاس اول شروع کنید مرد و زن خدا بشید، نماینده خدا روی زمین بشید. خب اینو که شما دارید، و بعد راجع به مراحل رشد صحبت خواهیم کرد، و این رو هم من خدا خیلی چیزا راجع به اون عکس بالا، بچه تا بالغ رو تو این یک سالی که دعا کردم و از خداوند خواستم کلامش رو برای من باز کنه، اون عکس بالا رو تو این یک سال خیلی خدا به من یاد داده. حالا سه تا پایه میخوام راجع به اینا صحبت کنم. سه پایه ناقص. میبینی اگر یکی از پایه ها نباشه چی میشه؟ اگر یکی از پایه ها نباشه تو میفتی، تو نابود میشی. دعا بدون کلام و بدون روح القدس جواب نمیده. مثلا دعا میکنی ولی بدون کلام رو نمیدونی، همینطور قدرتی تو دعات نداره. دعای قدرت داره که بر اساس حقایق کلام خداست. پس دعای بدون کلام میکنی، صحبت میکنی، خوبه، ولی قدرتی پشتش نیست، چون وعده های خدا رو نمیدونی که تو دعا بخوای. دعا بدون روح القدس عقله، خوبه ولی محدوده. پولس میگه هم به عقل دعا میکنم هم به روح دعا میکنم. دعا رو میکنی، قدرت میگه روح القدس به ما یاری میده با ناله هایی که نمیدونیم بیان کنیم، به ما یاری میده که دعا کنیم. دعای با روح القدس قدرت داره. دیدی بعضیا دعا میکنن میبینی خب یه چیزی رو تکراری داره میگه، ولی یکی دعا میکنه تنت میلرزه. اونی که تنت میلرزه چون روح خدا داره دعا میکنه، نه اون شخص. دعا، وقتی دعا میکنی میخوای قدرت داشته باشی، بعد با هدایت و با پوری روح القدس دعا کنی. کلام اگر باشه تو این شکل، کلام اگر باشه بدون دعا، مثلا کتاب مقدس رو میخونی، دعا نمیکنی، با روح القدس صحبت نمیکنی، فقط همین میخونی، اطلاعاتت بیشتر میشه ولی تو وجودت در زندگیت پیاده نمیشه. یا بگی من روح القدس، با روح القدس من راه میرم، زندگی میکنم، ولی کلامو نمیدونم. اگر کلامو نمیدونی و دعا نمیکنی، یعنی با خدا، دعا یعنی گفت و شنود با خدا، در جلسات دیگه اینو بازش میکنم، ولی اینو توجه کن، این جاییه که خیلی از ما ایرانی ها دنبال روح القدسیم. ما ایرانی ها مشتاق رابطه با خدا هستیم. اون روح القدس، روح خدا، حضور خدا، قدرت خدا خیلی برای ما جذابه، که خوبه ولی خطرناکه. پوری روح القدس، نبوت کردن، شنیدن صدای خدا، خدا به من گفت، خدا میخواد، همه اینا خوبه، ولی اگر کلام خدا رو ندونی، خود کلام خدا میگه که روحای تاریک، شیطان تو رو هدایت میکنه، صداهایی میشنوی که فکر میکنی صدای خداست، صدای خدا نیست، صدای شیطانه. و من از این مسیحیان ایرانی اینطوری دیدم، آن طرف فکر میکنه خیلی روحانیه و صداها رو میشنوه و واقعا هم میشنوه، ولی چون کلام خدا رو نمیدونه نمیتونه تشخیص بده آقا این صدای شیطانه. میاد که شماست، خدا به من گفت، خدا به من گفت از شوهرم طلاق بگیرم با این ازدواج کنم، خدا به من گفت این کارو بکن، خدا بهت نگفت. خدا مخالف کلامش صحبت نمیکنه. کتاب مقدس رو باید بدونیم. من وقتی کتاب مقدس رو میخونم یه همچین حسی رو دارم، یه عکسی پیدا کردم که حس منو میگه. واقعا خوندن کتاب مقدس انجام وظیفه نیست، یک ملاقاته، یک قرار ملاقاته، اپوینتمنته، دیته، قرار ملاقات با خود خداونده. وقتی کلام خدا رو باز میکنی، در حضور خدا میخونی، صحبت میکنی، خدا اونجاست باید صحبت کنه. شیرین ترین زمانهای زندگی من زختی بوده و وقتیه که کلام خدا رو باز میکنم و ناگهان خداوند که معلم منه، معلم توه، پدر منه، پدر توه، عاشق منه، عاشق توه، محبوب او هستی، قرار ملاقات نشستی، گذاشتی و او با تو صحبت میکنه. چه لذتی داره وقتی با یه عاشق و معشوق با هم میرن بیرون، میشینن، غذا سفارش میدن، سر غذا با هم صحبت میکنن، هر دو هم همدیگر رو دوست دارن. قشنگ نیست؟ این تازه زمینیشه. آسمانی، عاشق و معشوق، محبوب، خداوند با محبوب خودش با منه، منتظره، میگه من سر قرار هستم، بیا بشین. ولی کلامو همینطوری نخون، در حضور من بخون، از من بشنو، بیا با هم تو این غذای دیگه، بیام سر این وعده غذایی که داری میخوری با هم مشارکت داشته باشیم، تو بگو من میگم و من برای تو باز میکنم، میخوام معلم تو باشم. عزیزان، بدون کلام خدا بچه باقی میمونی، بچه بیدفاعه، بچه مریضه، بچه اگه بهش نرسی میمیره. و خیلی از ما مسیحان ایرانی اینطوریم، اگه به ما نرسن خیلی شلیم، به جای اینکه ما به دیگران برسیم، بالغ بشیم، مرد و زن خدا بشیم، دیگران رو بلند کنیم، اکثر ما مسیحیان ایرانی یکی بعد به ما برسه، نرسه ما افتادیم. و خداوند میگه میخوام بزرگ شی. چجوری بزرگ شی؟ کلام خدا. کلام خدا، عبرانیان 4:12 میگه کلام خدا، راجب کلام خدا که خیلی چیزا میگه، من یکیش انتخاب کردم، کلام خدا زنده است. زنده یعنی زندگی میبخشه، زنده یعنی تو رو بلند میکنه، عمل کننده است. مرده است که کاری نمیکنه، زنده یه کاری میکنه، زنده صحبت میکنه و مؤثره. فقط اطلاعاتو اضافه نمیکنه، تأثیر عملی داره، زندگی تو عوض میکنه. بدبختی ما، دردم با شما بگم، درد منه، درد خداونده. ما، خیلی از ما مسیحیان ایرانی بی سوادیم، بی سواد، بی سواد از لحاظ روحانی، مثل بچه فکر میکنیم، بچه‌ای که مدرسه نرفته یه صحبت میکنه ولی هیچ حکمتی نداره، چیزی رو یاد نگرفته، همون بچگانه، بچگانه فکر میکنه، بچگانه عمل میکنیم. خیلی از ما مسیحیان ایرانی بچه‌ایم. خدا میگه بزرگ شو. کلام خدا مؤثره، تأثیر میذاره، بزرگ میکنه، بلند میکنه، برنده است. میگه از هر شمشیر دو دم کرد. تو کتاب مقدس راجبه کلام خدا میگه که مثل شمشیر روح القدسه، با این شمشیر تو میجنگی. عیسی مسیح وقتی با شیطان روبرو شد، با به وسیله کلام، در متی فصل 4 با کلام شیطان رو شکست داد. پس این شمشیر برای کشتن نیست، برای کشتن شیطان است، نه برای کشتن مردم. این شمشیر و این شمشیر مثل چاقوی جراحیه، چون پشتش میگه نافذه، نفس و روح، مفاصل و مغز و استخوان را جدا میکنه، مثل چاقوی جراحیه جدا میکنه اون چیزایی که بیاد اون سرطان رو، اون قده رو از تو جدا کنه، از بدن تو جدا کنه. و کلام خدا سنجشگر افکار و نیتهای دل ماست. کلام خدا به من چک میکنه، من با کلام خدا چک میکنم فکرهایی که تو فکر منه، از خداست یا از خودمه. و چقدر درسته، چقدر دارم حماقت میکنم. من واقعا خودم رو میگم، نگاه میکنم خودم رو، با کلام خدا برای من باز میشه، ای خداوند، برای من همیشه پیش میاد، ای خداوند من اینو تا حالا ندیده بودم، این آیه برای من باز نشده بود، ای خداوند سالهای سال احمق بودم، تو زندگی تصمیمات اشتباه گرفتم، تو خدمتم تصمیم اشتباه گرفتم، این آیه رو خونده بودم باز نشده بود یا برای من اجرا نشده بود. خداوند شکرت میکنم امروز یکی از حماقت‌های منو برداشتی، به حکمت تبدیل کردی. کلام خدا رو میخونی، دنبال حماقت‌هات بگرد. درد میکشی تو ازدواج، درد میکشی چون راه‌های خدا رو نمیدونی. با بچه‌هات مشکل داری چون راه‌های خدا رو نمیدونی. بی پولی چون راه‌های خدا رو نمیدونی. خداوند هدایت میکنه تو زندگیت موفق باشی. روحیت خرابه، دل سردی چون راه‌های خدا رو نمیدونی. بی سوادیم. قوم من از عدم حکمت خدا رو نداریم، حماقت دنیا ما رو گرفته و این باعث میشه کلیسای ایرانی ضعیف باشه. کلیسای ایرانی باید ایران رو عوض کنه، یعنی فرزندان خدا رو دارم میگم، کلیسا میگم همه ساختمونی، کلیسا رو فراموش کنید. ما فرزندان خدا باید ایران رو عوض کنیم و از طریق ایران دنیا رو عوض کنیم. میتونیم اگر ما در خداوند باشیم و خداوند در ما باشه، کلام خدا در ما باشه. این شکل رو خیلی دوست دارم، یه سورد شمشیر خداوند، کلام رو میخونی مجهز میشی. یه روش ساده کلام خوندن کلام خدا رو امروز یادتون میدم، اسمش رو گذاشتم روش خدا، خ دال الف. یاد بگیرید، نوت بردارید، اینایی که میگم رو نوت بردارید، چون میخوام بقیه عمرتون، این مال موعظه این هفته نیست، موعظه این عمرتونه. کلام خدا برای یه هفته نیست، برای یه روز نیست، برای تمام عمر. این روش رو یاد بگیرید، خ دال الف خدا. خش هست خواستن و خواندن. اول باید بخوای. صحبت کردم، اگر نمیخوای مریضی، اگر مشتاق کلام نیستی داری آشغال میخوری، شاید اصلا به دنیا نیومدی. پس اول خواستن تو چه کنم؟ من میخوام خداوند، من میخوام مرد خدا باشم، من میخوام زن خدا باشم، من نمیخوام بچه باشم. اول خواستن، بعد خوندن. خیلی از ما مشکل خواستن داریم، بی حاله، حالش نه، حالش نیست. اتفاقا وقتی حالش نیست باید بخونی، اون موقع است که کلام خدا به تو حال میده، نباید حالش باشه. تو وقتی گرسنه ای نمیگه حال فعلا حالش گرسنم، پاشم برم یه چیزی بخورم، نه، همین رو تختم میخوابم. مسئله حال نیست، مسئله اینه که من احتیاج دارم و اتفاقا وقتی بخورم حالش هم میاد. خواندن و خواستن و خواندن، دالش چیه؟ دالش دعا و درکه، دو تا دال. یعنی من دعا میکنم خداوند اینو برای من نشون بده، اینو برای من باز کن، و بعد میگم این چه معنی داره. درک یعنی خداوند برای من باز کن، معلم ما خداست، خداوند این چی؟ اینجا چرا اینو گفتی؟ چی داره؟ معنیش چیه؟ قشنگ باز میکنم. و بعد آخرش تو قسمت سوم مطالعه کلام، حتی یه آیه هم عزیزان میخونید بعد این بکنید، یه دونه آیه میخونی میگی خواستن، خب میخوام خوندن، این آیه رو میخونم، دعا خداوند این آیه رو برای من باز کن، درک خداوند این آیه چی میگه، برای زندگی من چیه، چه معنی داره، چرا اینو گفتی، چرا این آیه، این کلمات رو به کار بردی، چرا این کلمات رو به کار نبردی. و بعد خداوند از میان این چیزایی که برای من باز کردی، کدومش برای من امروز، چه زندگی، کجاشو من باید اطاعت کنم، تو زندگیم اجرا کنم و کجاشو باید به دیگران منتقل کنم. میخوام یه کلام خدا میگه که روح خدا زنده است، جسم را فایده ای نیست، سخنانی که من به شما گفتم روح و حیاته. یعنی این کلام رو وقتی وارد قلبت میکنی، به تو روح و روحیه میده و به تو زندگی میده. بعد ببینی کجای زندگیت مرگه، هر جایی که تو زندگیت مرگ رو احساس میکنی، ازدواجت داره میمیره، روابطت داره خشک میشه، امیدت داره خشک میشه، هر جایی که رد پای مرگ رو میبینی، باید بگی کلام خدا کجا؟ کلام خدا کدوم آیه است که این در این مورد به من حیات میده، در این مورد به من روحیه و قدرت میده، برم ببینم کلام خدا چی میگه. کلام خدا ماهیتش روح و حیاته، یعنی وقتی این کلام خدا وارد قلبم میشه، روح خدا وارد قلبم میشه و حیات خدا وارد قلبم میشه، زندگی وارد قلبم میشه و هر جایی که مرگ به حیات تبدیل میکنه، ناامیدی رو به امید تبدیل میکنه. عزیزان کلام خدا رو چقدر میخونی، چقدر محتاجی، چقدر مشتاقی، چقدر جدی هستی، اونو وظیفه روحانی میدونی؟ آه که رازگان رو کردیم، خوندم یا نخوندم ببخشید دیگه نشد، حالا سرم شلوغ بود یعنی مرگ، یعنی مریضی، یعنی برات هنوز جا نیفتاده، این مسئله مرگ و زندگیه، یه چیز اضافی نیست. حالا باشه وقت کردیم، حالا کلام رو میخونیم، مسئله مرگ و زندگیه، چیزی که مرگ و زندگی حتی عقب نمیدازی، اون لحظه باید انجام بشه تا زنده بمونی. کلام خدا رو مرگ و زندگی ببون، چون هست روح و حیاته. نباشی روحیه نداری، روح القدس از تو میره، بدون کلام خدا روح القدس محزون میشه و بعد مرگ میاد. میخوام یه آیه رو مثال بزنم اینجا، روش خواندن کلام، مثلا یوحنا 6:36 اینجا اینو میخوام مثال بزنم اینجا. پس وقتی که شما میخواید آیه رو بخونید، سه تا ستون مثل اینجا بکشید، یه صفحه کاغذ بگیرید، سه تا ستون بکشید، اون آیه ای رو که میخوای به دلت نشسته، نمیخوام تمام کتاب مقدس، آقا یه آیه، تو یه دونه حقیقت رو به کار برید، زندگی درسته. یه دونه آیه رو بخون، مثلا من اینجا 6:63 که الان خوندم، میگه سخنانی که به شما گفتم روح و حیات است. خب این به دل من نشست، حالا میخوام اینو مطالعه کنم. اینو مینویسی، باید بنویسید. خود نوشتن یه قدرتی داره، چون به کلماتش دقت میکنی، خود کلمات رو به دقت، سخنانی که به شما گفتم روح و حیات است. حالا در قسمت دعا، خداوندا به من کمک کن که این روح القدس به من یاد بده و باز کن که این همین یه جمله رو من درک کنم، ابعاد مختلفش رو درک کنم. یکی از کارهایی که خود من میکنم این که یک جمله رو بارها و بارها میخونم و هر بار روی یک کلمه تاکید میذارم. مثلا اینجا میگم سخنان مسیح روح و حیات است. ای خداوند، من به سخنان انسانها زیاد گوش کردم، سخنان تو روح و حیاته، سخنان دیگران، فلاسفه، این شخصی که به نظر میاد خیلی هم سرش میشه، آقای دکتر فلانی، این همه اینها، اونا مرگه، روح نیست و مرگه، فقط سخنان تو روح و حیاته. ای خدا منو ببخش که به دنبال سخنان مردمم که این چی میگه، این چه نظری میده، این چه مشورتی میده، دنبال این فلاسفه هستم که سمینارها میذارن، مردم از مردم پول میگیرن، جمع میکنن، اونا رو قضاوت نمیکنم، ولی حرفاشون کجا میرسه آخر؟ روح و حیات میگه سخنان توست. خود من امروز توبه میکنم اگر خودم رو با چیزهای دیگه سیر کردم. سخنان تو ای خداوند روح و حیات است. سخنان مسیح روح و حیات است. مال تو. من میخوام ببینم تو چی میگی؟ چرا باید برم ببینم دیگران چی میگن؟ سخنان مسیح، این قرمز که کردم یعنی اینکه مال مسیح، دارم رو مسیح تکیه میکنم. بعد همین جمله رو بار سوم میخونم، سخنان مسیح روح و حیات است. پس ای خدا من اگر مشکل روح و روان دارم، روحیه دارم، سردم، دل سردم، قضاوت دارم، حسادت دارم، هر چی که در درون منه مشکلش، سخنان تو باید برم پیدا کنم تو سخن تو چی میگه که به من روح من رو شاداب کنه، من از درون پژمرده شدم. بعد بار دیگه میخونم، سخنان مسیح روح و حیات است. اونایی که قرمز کردی رو باید تاکید کنی، سخنان مسیح روح و حیات است. کلام تو خداوند برای من حیاته. هر جایی که تو زندگی من عمل کنی، هر جایی که مرگ من به کلام تو احتیاج دارم، تو زندگیم کجا دارم مرگ رو تجربه میکنم، رابطه هام داره به مرگ میرسه، جدایی ها میرسه، مرگ یعنی جدایی، کلمه مرگ یعنی جدایی، دارم رابطه هم با تو جدا میشه، دارم در خودم میمیرم، امیدامو از دست دادم، خشم داره از من جدا میشه، در من پر میشه. پس ای خداوند کلام سخنان تو حیاته. هر جا مرگ تو زندگی منه، من به کلام تو احتیاج دارم، نرم به دنبال چیزهای دیگه، تو منبع حیاتی، تو باید این قرص حیات وارد قلب و زندگی من باشه تا درون من رو زنده کنه جایی که مردم. کجای زندگیت مرده؟ کلام رو پیدا کن، آیات و حقایقی رو پیدا کن که اون جایی که احتیاج داری اونو بعد بخور، اونو بعد بذار وارد قلب و زندگیت بشه، زندگیت از درون عوض میشه. قول میدم، خدا قول داده و میشه. بی سواد نباش، بی توجه نباش، احمق نباش، چون بدون کلام خود خدا میگه، میگه حکمت انسان در مقابل حکمت خدا حماقت. انقدر راه‌های او فراتر از ماست، هی بشینیم فکر کنیم با زنم چیکار کنم، با پولام چیکار کنم، با این چیکار کنم، با اون چیکار، هی فکر کن فکر کن فکر کن، هی برای خودت برنامه بریز، آخرش اگر از خدا نپرسی خدا میگه این حماقته. برو نتیجه‌شو ببین، کار احمقانه بکنی، تصمیمات احمقانه تو زندگیت بگیری، نتایج احمقانه رو میگیری. بعد آخر سخنان مسیح روح و حیات است، هست، شاید نداره، بود نداره، خواهد بود نداره، است، مال الانه. آهان، پس حتی این فعل روح حیات هست، الانه، این حقیقت مال الانه، مال بعدن نیست که بگم حالا بعدن بهش میرسم، نه الانه، الانه باید این روح خدا، این کلامی که دارم میخونم در من عمل کنه. بعد میام قسمت سوم. پس شما هر آیه رو که میخونید سه قسمت کنید، بنویسید، بعد اینجا دعا و درک، اینجا اطاعت و انتقال. حالا من این مثال زدم، خداوند از این قسمت درک اینو در میارم، از امروز روز یک فصل رو با سیستم خدا میخوانم، خداوند کلامت رو میخوام جدی بگیرم، پس هر روز یه فصل رو میخونم و میخونم، میخونم، دعا میکنم، درک میکنم، اطاعت میکنم. خداوند میخوام روزانه غذامو بخورم، نمیخوام مریض و بچه باقی بمونم. دو، آهان، خب حالا تصمیم میگیرم، اینجا اطاعت دیگه، اطاعت یعنی تصمیم. هفته ای آیه رو حفظ میکنم، خداوند آیه ای که به زندگی من مربوط میشه رو حفظ میکنم، روش مرور میکنم. سوم، امید در قلب من مرده، چه چیزی به من امید میده؟ آها، ارمیا 29:11 میگه نقشایی که برای تو دارم نقشای نیکویی است، خدا میگه، و تا در آخرت تو رو امید بخشم، نه بدی، برای تو بدی نمیخوام. پس الان ناامیدم، ارمیا 29 خداوندم باور میکنم تو نقشای عالی برای من داری، من ناامیدم ولی تو ناامید نیستی، من آیندم رو تاریک میبینم ولی تو آیندم رو روشن میبینی. خداوند میخوام اراده تو زندگی من انجام بشه. امید من مرده، اینجا حیات رو میاری. و بعد نگاه میکنی، خب اینو من چجوری انتقال بدم؟ اون دوستم، اون سعید باش صحبت میکردم، اونم مثل من امیدش مرده. بس برم ارمیا 29:11 رو با او در میان بذارم، برم بهش بگم خب سعید جان میدونی امروز این هفته خدا یه برکت دادم، میتونم با در میان بگذارم؟ سعید میگه خب چیه؟ میگه امیدوارم به دردت بخوره، چون انقدر ناامید بودم، آیندم رو تاریخ میدیدم، این هفته خدا با من صحبت کرد که 29:11 با من گفت نقشایی که برات دارم میدونم، بره من میدونم، تو نمیدونی، من برای تو نقشه‌ای که دارم و میدونم، تو نمیدونی، بذار بهت بگم، و این نقشه‌ها خوبیه، بدی نیست، تا امیدوار بشی، تا آیندت هدف داشته باشی، امید داشته باشی. حالا مثلا بری سعید مثلا میگه به حرف مثلا من کتاب مقدس رو باور ندارم، اشکال نداره امید جان، میتونم بگم چه چیزی این هفته زندگی منو لمس کرد، میتونم باهات به عنوان دوستت بگم این هفته من یه تجربه داشتم، تو هم تجربه‌تو به من بگو، دوستیم دیگه، من زندگی میگم، تو هم از زندگیت بگو، بستگی نیست که تو مسیحی هستی یا نه، حتی با یه غیر مسیحی هم میشه کلام خدا رو در میان گذاشت، شخصیش کن، بگو من اینو از کلام خدا یاد گرفتم. میخوام در آخر اینو این شکلو خیلی دوست دارم، ما انقدر تو گوشی هامون هستیم، این افتاده اینجا، حالش به هم خورده، مسموم، درست مثل شخص مسموم گوشیش هم اینجا افتاده، ساعت‌ها بوده تو حالا همه این چیزهای اپ‌های توی گوشیش، همینطور همه جور مسم، غذای مسموم وارد قلب و زندگی شده، افتاده، و کلام خدا اومده میگه که بذارین سم رو از بدنت بیرون کنم. میگه آیه شما اینا چیز نیست. خب یه سوال دارم، شما وقتی تو این گوشی‌ها هستید، رو گوشی هستید، خیلی احساس خوبی میکنید؟ وقتی اون سریالا رو میبینید پشت سر هم، این سریال اون سریال، سه تا چهار تاشو پشت سر هم میبینی، آخرش خیلی حالت خوبه، خیلی مثبتی، خیلی امیدواری، خیلی احساس قوت و تازگی میکنی؟ نه بابا، داری مسموم میشی. مواظب باش چی میخوری، مواظب باش به روح خودت، به قلب خودت چه غذایی میدی. بیدار باش. بچه است که هر چیزی جلوش میاد تو دهنش میذاره. تو بچه نیستی، تو باید تصمیم بگیری اینو من میخورم اینو نمیخورم، این برای من خوبه این برای من خوب نیست، این سایتو میرم این سایتو نمیرم، این اپو پاک میکنم این اپ به من برکت میده. تصمیم بگیر. بچه نمیتونه تصمیم بگیره، بزرگه که میگه نه این غذای سالم نیست، این غذای سالمه. و اگر مسمومی بیاد از کلام خدا، خداوند تو رو سالم میکنه. خداوند رو شکر میکنم برای کلام، دعا میکنم ما رو میخوایم خداوند. اون اولش خواستنه. میخوام با من دعا کنید و سوال من اینه، آیا میخواید؟ آیا میخواید؟ بگو میخوام خداوند رو، میخوام، میخوام در کلام تو فرو برم و کلام تو در من باشه. میخوام مرد و زن خدا باشم. میخوام دیگه بچه نباشم، میخوام بالغ روحانی باشم. نمیخوام محتاج دیگران باشم، میخوام کمک کننده دیگران باشم. خداوند وقتی کلیسا میرم با من دعا میکنید؟ اینا دعاهای شماست، من دارم کمکتون میکنم، دعا کنید. خداوند وقتی کلیسا میرم نمیخوام فقط مصرف کننده باشم، میخوام تولید کننده باشم. میخوام انقدر پر باشم که من دیگران رو کمک کنم. چرا همیشه شبانم و دیگران منو بلند کنم؟ من میخوام دیگران رو بلند کنم. خداوند امروز به تو تعهد میدم، میگم تشنم و میخوام، میخوام در کلام تو رشد کنم. با هم باشیم عزیزانی که آماده اید، میخوام الان دعا کنید، بگید خداوند این چیزهایی که میشنوم، اگر تا به امروز به مسیح ما نیوردی اینو بگو، بگو چیزهایی که میشنوم به قلب من میشینه و میخوام. اولین سوال خدا اینه، میخوای؟ مسیح میخواست معجزه کنه، میگفت میخوای شفا پیدا کنی؟ میگه هر کی میخواد نزد من بیاد. الان خدا به تو میگه میخوای؟ و اگر میخوای امروز نجات خداوند رو بگیری، تو هم فرزند خدا بشی، اینو وعده و وعید خالی نیست، مال امشبه، مال الانه. اگر میخوای با من یه دعای ساده بکن و این سوال رو بکن، بگو خداوند رو میخوام، خداوند رو این چیزایی که شنیدم رو من میخوام، من میخوام تو پدر من باشی، من فرزند تو باشم. خداوند رو میبینم هنوز خیلی جاها ضعیفم، هنوز خیلی جاها بچم، ولی میخوام که رشد کنم، ولی اول به من تولد بده. پس دعا کن، این دعا رو بکن، بگو عیسی مسیح به من تولد روحانی بده. بگو، میده بهت. بگو عیسی مسیح به من قلب تازه بده، به من تولد روحانی بده در نام عیسی مسیح. و اگر این دعا رو کردی الان در قلبت یه اتفاقی افتاده، با ما تماس بگیر، با عزیزانم تو همین شبکه‌های اجتماعی بگو من ایمان آوردم، بعد الان چه کار کنم. ولی به دانشگاه هفتم برو، اونجا کلاس اولشو بردار، کلاس مسیحیت چیستشو بردار که در ایمانت قوی بشی. آمین و آمین. میخوام دعوتتون کنم الان چند دقیقه دیگه من روی زوم خواهم بود و در زوم اونایی که روی زوم هستید با هم مشارکت خواهیم داشت. میخواید با هم صحبت کنید؟ میخواید راجب موعظه‌ام به من بگید کجاش خوب بود، کجاش بد بود، چه برکتی رو زندگیتون داشت؟ سوال اگر دارید الان برای این 20 دقیقه آینده با هم روی زوم مشارکت خواهیم داشت. با ما باشید.